نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 17:30. دعوت میکنم با هم بشنویم زیر گذر طنز رو.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها،
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. نام؟
محمد.
نام خانوادگی؟
نصرت.
سال تولد؟
1915.
محل تولد؟
جزیره هیبلی در استانبول.
نام آثار؟
پخمه، چاخان، حق باز، داماد سرخونه، نابغه هوش و بسیاری آثار دیگر.
شناسنامی محمد نصرت در ششم ژوئیه سال 1995 در ازمیر باطل شد. رؤیای یک آمریکایی، نوشته محمد نصرت.
خوابیده بودم، خواب می دیدم آدم خیلی مهمی هستم و رفتم واشنگتن. خب خواب دیگه چه میشه کرد؟ بله، خواب دیدم که رفتم واشنگتن و با تشریفات خاصی ازم استقبال کردن. یه آمریکایی برای خیر مقدم نطقی ایراد کرد، منم متقابل شروع کردم که
ما شما، از ما به شما، از شما به ما، مال ما، مال شما، اصولا چه مال شما، چه مال ما، خزانه به خاطر ما، کسری بودجه به خاطر شما، بشریت شما را و ما را چیز، آها، دموکراسی، ما، آزادی، شما، دلار، دلار، سلار، ما ابدا با وجود دلار، بله ما زنده باد.
۱۹۹۹
به شدت از طرف مخاطبان ابراز احساسات شد. سود، کف، پشت سر هم از من عکس می‌گرفتن. یکی از شخصیت‌های مهم آمریکایی که از خطابه من خیلی خوشش اومده بود گفت:
عالی بود. در تمام تاریخ دیپلماسی خطابه‌ای به این شیوایی ایراد نشده. تبریک میگم.
بعد رژه شروع شد. رژه نیروهای غیر مسلح آمریکایی. رژه با انواع بمب‌های هیدروژنی و کوبالت. همه با همه مقابلم رژه رفتن. تو همین هیروویر یکی گفت:
بفرمایید به کاخ سفید. مصاحبه مطبوعاتی دارید.
رفتم به کاخ سفید، خبرنگارا دورم کرده بودن، سوال پیچم میکردن. گفتم چند نفر به یه نفر؟ آخه اگه راست میگی تک تک بیاید جلو. یه سردبیر آمریکایی که برای 36 روزنامه سرمقاله مینوشت ازم پرسید:
تو کشور شما هر سردبیری برای چند تا روزنامه چیز میز مینویسه؟
تو کشور ما ترکیه هر روزنامه ای سردبیر مخصوصی داره، ولی خب همشون یه چیزی مینویسن.
چطور ممکنه اشخاص مختلف فقط یه چیز بنویسن؟
چون که اختلافی وجود نداره که چیزای مختلف نوشته بشه. خب برادری و برابریه.
دموکراسی تو کشور شما یعنی ترکیه هست؟
مختصری بود، ولی چون قطعات یدکیش نرسیده مدتی از کار افتاده. نویسنده یکی از روزنامه‌های 2 میلیون تیراژی آمریکا ازم پرسید:
امروز در کشور شما کدوم موضوعهای مهم افکار عمومی رو به خودش جلب می‌کنه؟
موضوع مهم تو کشور ما فرابونه. از همه مهمتر فعلا موضوع شلوار ماماندوز و سگ پاکوتا و دستمال سره. موضوع دستمال سر به اندازه بیخ پیدا کرده که فرصتی برای فکر کردن به سیب زمینی و پیاز باقی نمیمونه. قضیه یه مهم دیگه کشتی آب دین داوره. کشتی ساختیم ولی نمیتونیم بندازیمش تو آب.
چرا؟
والا همین که میایم کشتی رو به آب بندازیم، یکی از آقایون شروع میکنه به نطق کردن و تا نطقش تموم بشه یا شب شده یا روغن موتورخونه یخ بسته. اینه که چون به آب انداختن کشتی عملی نیست، تصمیم گرفتیم آبو به کشتی بندازیم.
اوضاع اقتصادی کشور شما چطوره؟
عالی چی بگم برات. ولی متاسفانه باید عرض کنم به حضورتون که تو کشور ما جنگه الان.
جنگ؟
بله جنگ. الان تو کشور ما جنگه. ما یه وکیل مجلس داریم آدم حسابی. این وکیل مجلس ما یه روز به گرون فروشا اعلان جنگ داد و شروع کرد به نطقای آتشی. ولی چه نطقای؟ هر نطقش خیال کنین یه بمبارون. بله، همچین که اعلان جنگ داد به گرون فروشا، نه تنها گرون فروشا جا خالی کردن، خود بادمجونا و گوجه فرنگی ها و فلفل سبز ها و هلو ها هم از ترسشون بازار رو خالی کردن. صاحبه مطبوعاتیم تموم شد. یکی از شخصیت‌های برجسته ازم پرسید:
علت تشریف فرمایی سرکار به آمریکا چیه؟
علت مزاحمت؟ خب بله دیگه، در حقیقت یعنی فی الواقع، البته خودتون بهتر میدونید، بالاخره کار دیگه پیش میاد، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. بله دیگه، قلعه دموکراسی، منظور از قلعه دموکراسی ترکیه است و قلعه در زبان ترکی دو معنی داره. اولیش به معنای دژ و دومی به معنای دروازه. دروازه فوتبال هم همینطور، دروازه. منظورم اینه که همونطور که میدونید قلعه خیلی مهمه. نمیشه قلعه رو سطحی گرفت. قلعه احتیاج به تیر داره، احتیاج به تور داره، احتیاج به توپ چرمی نمره 5 داره. خیلی چیزا میخواستم بگم ولی نشد، چون باید صبح زود میرفتم سر کار. ساعت شماته دارم و کوک کرده بودم. با صدای زنگ ساعت یهو از خواب پریدم.
داستان رویای یک آمریکایی نوشته مهمت نصرت رو شنیدید. قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
رادیو سبا رو میشنوید. شنوندگان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز. سپاسگزاریم از شما عزیزان که در کنار ما هستید و به ما پیامک میدین. خدمتتون عرض کنم جناب آقای مهدی عباسی از شهر ری ما رو میشنوند. سپاسگزاریم از شما. همینطور سرکار خانم زهرا جعفری عزیز از شیراز، سرکار خانم ناهید دالایی عزیز از تهران، همینطور سرکار خانم مرضیه احمدی، سحر خانم از اصفهان، همینطور خدمت شما عرض کنم آقای حمیدی از مشهد. درود بر همه شما عزیزان. امیدوار هستم برنامه هامون رو بپسندید، در کنار ما باشید. منتظر پیامک های ارزنده شما عزیزان هستیم.
یک حدیث، یک زندگی.
دعا سپر مؤمن است، هرگاه دری را بسیار کوبیدی آن در به روی تو باز می شود. امام علی علیه السلام.
امامزاده آخر انگار به این راحتی ماشین گیرم نمیاد. با منه؟ سلام دخترم.
کجا میری مادر جان؟
میرم همین بالا مادر. امامزاده
بیا بالا، بیا من میرسونم.
دست در نخونه مادر، پیش ایشالله. این سربالایی نفس نمیذاره واسه آدم.
همیشه به این امامزاده میرین؟
آره مادر جان، میرم برای نوام دعا کنم. طفل معصوم و دکترا جواب کرد.
میشه بپرسم مریضیش چیه؟
اول میگفتن سرطانه، بعد گفتن سرطان نیست. به من پیرزن که حرف درست و حسابی نمیزنم، به حساب خودشون دارن رعایت همو میکنم. قربونت برم مادر جون، اینجا بپیچ به سمت راست.
باشه، من تا حالا این راهو نرفتم.
از این طرف یکم طولانی تره،
خب
ولی مسیرش قشنگ تره. دار و درخت داره، آدم دلش باز میشه.
چه جالب، راست میگفتینا، عجب مسیر قشنگی.
آره دیدی، شما مسیر دور نشه یه وقت.
من که سوار ماشینم، شما رو که پیاده کردم برمیگردم. خونم همونجا سر همون دوراهی بود.
آه خدا عمرت بده مادر، به خاطر من مسیرت هم دور شد. از سر کار برمیگشتی دخترم؟
نه خونه دوستم بودم.
با پدر مادرت زندگی میکنی؟
نه تنها.
خب چرا شوهر نکردی؟ چرا تنها؟
شوهر کرده بودم، طلاق گرفتم. الان تنها.
ایشالا یه شوهر خوب و بساز پیدا کنی. چرا طلاق گرفتی ننه؟ معتاد بود؟ داره؟
آره.
یعنی هیچ راهی نداشت ترک کنه؟
چرا، حتما داشت، ولی خودش نمیخواست. داستانش همون کلیشه‌ای که توی فیلم ها و سریال ها میبینیم، ولی این واقعیت. خب کدوم سمت باید برم؟
سمت راست مادر، به پیچی پیداست. اونا
چه امامزاده خوشگیری.
آره اینجا قرارگاه منه.
قرارگاه؟ چه اسم جالبی برش گذاشتیم. خب همینجا نگه دارم شما راحتی؟
آره مادر جون، آره دم درش این دیگه.
خیلی خوشحال شدم دیدم اتون مادر. ایشالله که به امید خدا حال نوتونم خوب بشه.
یعنی تا اینجا اومدی نمیخوای یه تو که پا بیای مهمونی؟ بیا یه دعایی بخون دلت باشه. معلومه خیلی در همی مادر.
نه نه ممنون.
عجله داری؟
نه ولی من خیلی وقت دیگه دعا نمی کنم.
چرا مادر؟ تو هنوز جوونی، چیزی نشده که. بیا بیا دعا کن ورق زندگیت برگرده ایشالله.
ای مادر، آخرین باری که دعا کردم از خدا خواستم به دلش مهر زندگی رو بندازه. اینجوری حتما اراده ترکم پیدا میکنه. اما همون شب سر پول با هم دعوا کرد، زد تو گوشم. از اون روز با خودم عهد کردم دیگه هیچی از خدا نخواهم.
استغفر الله، مگه میشه مادر؟ خدا تو قلبت بوده دختر، تو نفهمیدی. اون دقیقاً جواب دعا تو داده. از شما که تأثیر کرده ای بعیده مادر.
یعنی مهر زندگی این بود که بزنه تو گوش من؟
مهر زندگی این بود که اون بزنه و تو هم بفهمی که راه و اشتباه رفتی. فکر میکنی من نمیدونم آخر سرطان مرگه؟ اما باز درد دلم پیش خودش، از خودش میخوام، چون خودش داده. خودش هم میدونه که بهترین مصلحت کجاست. سرت درد نیارم مادر. خدا نگهدارت باشه، کمکم کردی امروز.
سلامت.
دعا سپر مؤمن است. هرگاه دری را بسیار کوبیدی، آن در به روی تو باز می شود. امام علی علیه السلام.
رادیو سبا رو می شنوید شنوندگان گرامی. هفته دفاع مقدس رو گرامی می داریم. یاد و خاطره دلاور مردانی که شور و حماسه آفریدند و تا همیشه تاریخ ایثارشان جاودانه می درخشد.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان. روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه، دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جنگ.
ایرانیان عزیزند و مرزنشینان عزیزتر، چرا که پاسدار خطی از 4 گوشه کشورند که تب خیس تکلم را مدام برای برقراری همیشگی ایران زمزمه می کنند. یکی از این عزیزان که متولد سرپل ذهاب کرمانشاه است، احمد عزیزی است. مردی که شعر را با جنگ، جنگ را با معنویت و عرفان اسلامی مثنوی مولانا چنان گره زد که امروز نیز آثارش چه در قالب غزل و چه در نثر نوشته های ادبی، آبازی های فطرت و درختان پاب ماه را برای کولیان شبنم فروش اشعارش از تابستان عزلت تا جبرئیل آباد الهام نگهداری می کند. میرسد این مژده از گلشن به گوش، مرغ حق هرگز نخواهد شد خموش. گر به تاراج خزان گلبن رود، خون رز خود در قدح آید به جوش. گوش ما نامحرم اسرار نیست، لب گشا از بحر پیغام سروش. ای عجب گردید خون گرید از این، ناله ها که از نای دل آید به گوش. عزیزی که کودکیش با سیاه چادرهای عشایر نشین گره خورده بود، در نوجوانی با اندیشه های مرتضی مطهری دل به جنگ سپرد و این بار قلمش خود به قوی ترین سلاح یک مرزدار و مرزبان برای محافظت از فرهنگی بدل شد. شعر عزیزی ترجمه زخم را طی 8 سال به رودخانه رؤیا سپرده بود، به گونه ای که شرجی آواز برای کفش های مکاشفه او راهی جز طغیان ترانه باز نگذاشت. ای ز چشمت خانه حیرت خراب، ای نگاهت موج در موج شراب، ای همه آینه ها حیران تو، مسقط الرأس آتش چشمان تو، ما ز داغ تو دلی دم کرده ایم و از غمت زخمی فراهم کرده ایم، این تکلم سد راه هم می شود، مانع مد نگاه هم می شود، ای تکلم باز کن پای مرا، لفظ زخمی کرده معنای مرا. نه سال بر تخت بیمارستان سکوت کرد و ترانه های ایلیایی را بر ناودان الماس ریخت تا این بار غزالستان شعر جنگش برای رؤیای رؤیت هر مخاطبی خود باز انقلابی دیگر در سر داشته باشد.
راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در
نوای نی،
رواد
خوشا نی نامی،
صدای قیصر را میشنوید، صدای نازنین و زیباش
خورشید ما شهاب قبولم نمی‌کنه.
دل روشنی دارم ای عشق،
فی مرقم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی.
همراهان گرامی دعوت میکنم با هم بشنویم لبخند خوبان رو.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم،
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده هم به من بیدو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزنه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
آقا جون با خنده‌ای که ترجمه یه نوع از گریه بود گفت همین مونده بود که تو بری جبهه، مطمئن باش پات به اونجا برسه صدام دو دستی تو سرش میزنه و جنگم تموم میشه. کم نیوردم و گفتم من باید برم همین. آقا جون ترش کرد و گفت رو حرف من حرف نیار بچه، بچه‌ام بچه‌های قدیم، میبینی آج خانوم؟ مادرم که از سر صبح در حال عشق ریختن بود گفت رفته اسمشون نوشته و قراری 7 دیگه هم اعزام بشه.
آقا جون گفت ببین پسرم، تو بعد از 7-8 تا بچه مرده برای ما زنده موندی، حالا میخوای دستی دستی خودتو به کشتن بدی، فکر من و مادرتو نمی کنی؟ چشماش خیس شد، دلم لرزید. همیشه آقا جون با این حرفش پنچرم میکرد، اما این بار تصمیم گرفته بودم که گول نخورم. گفتم من میرم، 16 ساله هستم و رضایت میخوام. امام گفته پس منم میرم. آقا جون فریاد زد باشه خیلی خوب، ببینم تو پیروز میشی یا من. قرار بود روز بعد یه نفر از طرف ستاد اعزام به جبهه تو محل دربارم تحقیق کنه. شهرمون کوچیک بود و همه از جیکوپیک هم خبر داشتن. نمیدونم این تحقیق و سوال جواب دیگه چی بود که آتیشش دامن ما رو گرفت. با هزار مکافات و سختی تونسته بودم ثبت نام کنم. بعد نوبت مراسم جوابگویی به سوالات شرعی و سیاسی شد. همه رو جواب دادم. حالا مونده بود بیان تو محل پرسجو کنن که آدم درست حسابی هستم یا نه. از یکی از بچه ها که اونجا خدمت میکرد شنیدم که قرار اون روز برای تحقیق بیان. حتی طرف رو هم شناسایی کردم. تو به اول وقت از دم در ستاد اعزام به جبهه با حفظ فاصله اونو تعقیبش کردم. پیشبینی همه چیزو کرده بودم. یک کلاه کشی سرم کردم و عینک دودی هم زدم که کسی منو نشنسه. اسم تحقیق کننده کریم بود. کریم اول بسم الله وارد مغازه مشتقی ماسبند شده بود. پشت سرش وارد ماسبندی شدم. کریم از مشتقی پرسید حاج آقا شما حسین ایران نژاد رو میشناسین؟ مشتقی خیلی خوب منو میشناخت. همیشه احترامش رو نگه میداشتم و تو مسجد کفشاشو جف میکردم. میدونستم که قبولم داره و همیشه برام دعای خیر میکرد. مشتقی اول لبشو گزید، بعد با صورت سرخ شده گفت ای گل قافل، باز کفتر بازی کرده این؟ نفسم بند اومد، کم مونده بود خش کنم. کریم با تعجب پرسید مگه کفتر بازه؟ مشتقی سرشو تکون داد و گفت ای برادر، اهل محل همه از دستش زله شدن، همیشه رو پشت بوم کفتر بازی میکنه. آخ آخ، نمیدونین پدر و مادرشو چقدر اذیت میکنه. وای. کریمم تون تون روی برگشت چیزایی مینوشت. بعدشم خداحافظی کرد و رفت. عینکمو برداشتم و صاف تو چشای مشتقی نگاه کردم. بنده خدا با دیدنم رنگ صورتش پرید، سرخ شد و من و من کنان گفت
حلالم کن پسر جون، دیشب پدرت التماسم کرد واسه این که جبه نفرستنت درباره چخان کنم. خب این شد دیگه، حالا تو هم حلالم کن پسر.
از مغازه دویدم بیرون. وای که تو کوچمون چه خبر بود. هرچی لات لطف بود دور کریم حلقه زده بودن و داشتن پرت و پلا می گفتن و کریمم تون تون می نوشت. یکی می گفت آقا نمیدونه این یه جونوریه، سه بار خودش به هم چاقو زده. یکی دیگه می گفت
آقا دوتا کفتر خوشگلم رو گرفته و پسم نمیده.
سومی گفت
به من که 200 تومن بده کاره، پر رو میگه نمیخواد طلبم رو بده.